به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، روز بخیر عزیزان. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. امیدواریم مباحث و گفتگوهایی که تقدیمتون میشه مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیره. با ما همراه باشید. از شما خوبان دعوت میکنیم اگر پرسش یا نظری هم دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. موضوع این برنامه: دانستنی هایی درباره قندهای رژیمی. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. سلام به شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید، ممنون از حضورتون.
سلام میکنم خدمت شما و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت.
خیلی متشکرم از حضورتون خانم دکتر. انواع شیرین کننده ها درباره شون توضیح بفرمایید که بعد بریم سراغ قندهای رژیم.
شیرین کننده ها خب به چند دسته تقسیم میشن. اولین دسته شونو که هممون خوب میشناسیم همون قند و شکر هستن که از چغندر قند و نیشکر به دست میان و در واقع شیرین کننده های طبیعی هستن و طبیعتا وقتی ما اونا رو میخوریم هم شیرینن، هم در بدن کالری تولید میکنن و در نتیجه باعث اضافه وزن میشن اگه ما اونها رو زیاد مصرف کنیم و دیابت و انواع بیماری های قلبی عروقی که به تبع چاقی ممکنه در بدن ایجاد بشن. بنابراین محققین اومدن جای این شیرین کننده های طبیعی فکر کردن که یه شیرین کننده هایی رو درست کنن که شیرین باشن اما کالری تولید نکنن، باعث دیابت نشن و اسمش رو گذاشتن شیرین کننده های مصنوعی، مثل ساخارین، آسسولفام، آسپارتام. اینها تو بدن کالری تولید نمی کنن ولی مزه شیرین دارن و شدت شیرینیشون هم چندین هزار برابر ممکنه بیشتر از ساکاروز باشه یا همون شکر. ولی چون اینها باعث یه سری عوارض میشن، مثل سردرد، مثل میگرن، مثل تهوع، مثل بیماری‌های گوارشی و در نهایت اینها تومورزایی هم دارن، باز هم محققین به دنبال این افتادن که یه شیرین کننده هایی رو پیدا کنن که شیرین باشن اما کالری تولید نکنن. در تحقیقشون به موادی مثل استویا رسیدن که بسیار شیرین کننده است و یه سری از موادی که ما بهشون میگیم قندهای الکلی که اینها در واقع دستبندی شیرین کننده ها محسوب میشن.
بسیار خوب خانم دکتر محمدزاده عزیز، قندهای رژیمی که در بازار به فروش میرسند بیشتر از چه ترکیباتی تشکیل شدن؟ بعضی از اونها میبینیم که افزودنی های مثل دارچین و زعفران هم دارن. بفرمایید.
ببینید، ما وقتی که بخوایم شکر رو در یک محصولی حذف کنیم، به عنوان مثال در کیک بخوایم شکر رو حذف کنیم و به جای اون شیرین کننده دیگه بذاریم، به عنوان مثال ما شکر رو میخوایم حذف بکنیم، به جاش بیایم قندهای الکلی بذاریم. قند الکلی مثل ایزومالت، مثل سوربیتول. اینا خصوصیتی که دارن قندهای الکلی این هستن که در بدن خیلی کند جذب میشن و وقتی هم که جذب میشن کالری کمی تولید میکنن. یعنی اگر 1 گرم قند 4 کیلو کالری انرژی تولید میکنه، این قند الکلی 2 کیلو کالری انرژی تولید میکنه. بنابراین قندهای الکلی علاوه بر اینکه سرعت جذبشون تو بدن کمه، مقدار کالری هم که تولید میکنن کمه، و از طرفی میکروب هایی که تو دهان ما وجود دارن این قندهای الکلی رو نمیتونن بخورن و مصرف کنن و اسید تولید کنن که باعث بشه که مینای دندان حل بشه.
بله.
به همین جهت این قندهای الکلی خوبی ها رو دارن، منتها وقتی ما شکر رو حذف کنیم، این قندهای الکلی رو جایگزین کنیم، خب یه خلایی در بافت محصول ما ایجاد میشه که اون خلا رو باید تولید کننده ها با یه مواد دیگه‌ای پر کنن، مثلا با یه سری از صمغ ها اون خلای بافتی رو در محصولات پر میکنن. و جدیدن هم قندهایی تولید شده یا محصولاتی تولید شده با استویا. استویا یه گیاهی هستش که ماده استویوزید داره که تقریباً 200 برابر از شکر شیرین تره.
بله.
بنابراین ما شکر رو حذف میکنیم، به جاش مقدار استویا وارد محصول میکنیم. منتها استویا ممکنه یه طعم خوبی نداشته باشه، یعنی مصرف کننده متوجه میشه که این شکر نیست، یه طعمی داره، یه پس طعمی داره. به همین جهت در محصولات میان برای اینکه این پس طعم رو بگیرن، میان به عنوان مثال حالا دارچین اضافه میکنن، گاهی زنجبیل اضافه میکنن، گاهی زعفران اضافه میکنن که اون پس طعم استویا رو بگیرن. استویا هیچ اثر سویی نداره رو بدن و حتی این خوبی هم داره که میکروب ها نمیتونن که استویا رو مصرف کنن و باعث اسیدی شدن دندان و حل شدن مینای دندان بشه. و همین جهت استفاده از قندهای الکلی، استفاده از استویا بسیار بسیار گزینه‌های خوب و مطلوبیه.
میخوام دکتر محمدزاده، این که قندهای الکلی و استویا با هم یه وقتی در محصولی استفاده بشه خیلی شیرین نمیکنه محصول رو؟
قندهای الکلی خیلی شیرین نیستن. قندهای الکلی از شکر شیرینیشون کمتره. به همین جهت ما برای این که جبران کنیم این کمبود شیرینی رو، مجبوریم در کنارش مثلا از استویا استفاده کنیم یا مثلا از یه چیزی که طعم شیرین رو متعادل کنه مجبوریم که استفاده کنیم. به عنوان مثال ایزومالت که ما در نظر بگیریم که یه قند الکلی هست، این 60% شکر شیرینی داره. بنابراین ما این بقیه شیرینی رو باید به کمک یه قند دیگه یا یه محصول دیگه ایجاد کنیم در اون محصول مورد نظرمون.
خانم دکتر محمدزاده، این قندهای الکلی در تولید آدامس ها مورد استفاده قرار میگیرن؟
بله دقیقا. اگر ما در فرمولاسیون آدامس نگاه کنیم، مثلا تو ترکیباتش زایلتول نوشته. زایلتول هم یه قند الکلیه، هم شیرین میکنه، هم خیلی کالوری تولید نمیکنه، همین که باعث فساد دندان نمیشه چون میکروب های دهان نمیتونن اون قند رو مورد استفاده قرار بدن.
بله، خیلی متشکر شنوندگان محترم. دانستنی هایی درباره قندهای رژیمی موضوع این گفتگو. کارشناس مهمان محترم ما هم خانم دکتر مژگان محمدزاده هستند، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. شما خوبان هم اگر پرسشی دارید لطفاً مطرح کنید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. در این فرصت گفتگو میکنیم با آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، در خصوص نکاتی که باید توجه داشته باشیم در مصرف قندهای رژیمی. آقای دکتر سلام بر شما.
من هم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز سلام وقت بخیر دارم. امیدوارم که صحبت‌های ما مفید باشه و قابل استفاده.
خیلی ممنون از حضورتون. آقای دکتر، چه باید ها و نباید هایی در خصوص مصرف قندهای رژیمی وجود داره؟ چون بعضی ممکنه قندهای معمولی مثل قندهای همون مونوساکارید ها رو بگن حذف میکنیم، از قندهای رژیمی استفاده میکنیم که هم قند خونمون بالا نره، هم چاق نشیم. حالا اینا میتونه یا پایه گیاهی داشته باشه یا اینکه به صورت صنعتی باشه. درسته مصرف کردنشون در حالت عادی؟
بله درسته،
همراه با چای یا نوشیدنی.
احسن، درسته، ولی به شرط ها و شروط ها.
بله.
اول نکته اینه که متاسفانه تو فرهنگ ما هر چیزی که گیاهی باشه میگن پس ضرر نداره.
بله.
این باور غلطه. میگن مثلا این روغن، روغن گیاهیه پس مفیده. بله، روغن حیوانی که از لبنیات میاد، از ماهی میاد، ولو اینکه حیوانی هست بسیار مفیدتر از بعضی روغن‌های گیاهی هست. پس این باور که این شیرین کننده گیاهیه داله بر خوب بودنش نیست.
بله.
نکته بعدی این هستش که ما همیشه میگیم همه چیز سم است بسته به مقدارش. خیلی مهمه که من به چه مقدار مصرف میکنم. دوز سمیش مهمه که دوز درمانیش چیه، مفیدش کجاست، دوز سمیش کجاست. درنچه اولین خواهشی از عزیزان شنونده دارم اینه که وقتی از این چنین شیرین کننده های استفاده میکنن، قندهای مصنوعی استفاده میکنن، حتما برچسب یا لیبل غذایی رو که خریدن و روش از داخلش از قندهای مصنوعی استفاده شده دقت کنن. هیچ وقت از ماده غذایی نخرن که یک نوع شیرین کننده داره. حداقل باید دو یا سه شیرین کننده در داخل ماده غذایی باشه که در اثر مصرف طولانی مدت ما به اون دوز سمی نرسیم. مثلا اگه میخواد ساخارین استفاده شده، سیکلامات مثلا یک میلی گرم از این باشه، یک میلی گرم از اون باشه. اگه مثلا دو میلی گرم ساخارین باشه، احتمالی که ما به دوز سمی برسیم هست. پس یکی از ویژگی های شیرین کننده های خوب این هستش که در ماده غذایی ما حداقل از دو نوع شیرین کننده استفاده شده. ولی حالا عیبش چیه؟ وقتی شما در دراز مدت از شیرین کننده ها استفاده میکنید، از قندهای مصنوعی اضافه میکنید، درسته قند خون شما رو بالا نمیبره، درسته شما چاق نمیشید، درسته که دیابتتون تشدید نمیشه، کبد چربتون کنترل میشه، خیلی از مسائلتون حل میشه، اما ذائقه شما شیرین میمونه. این واقعا خیلی بده. یکی از چیزایی که ما در بحث اصلاح سبک زندگی و در واقع تغذیه‌مون داشته باشیم، داشتن یک ذائقه خوب هست، یعنی تغییر ذائقه هست. هرچند که ذائقه ما در دوران کودکی شکل میگیره، به همین دلیل هست که وقتی مادر لطف میکنه در 7 ماهگی برای بچه میخواد حریر بادام تهیه کنه، میگیم ای مادر خواهشن لطفاً غذای بچه رو نچش. وقتی غذای بچه رو میچشی به ذائقه خود نمک و شکر اضافه میکنی و این بچه از 7 ماهگی آشنا میشه با طعم مضر شیرینی های مصنوعی. پس ذائقمون رو باید سعی کنیم که با ترکیبات دیگه به لذت برسونیم، هرچند که یادمون باشه نمک و شکر، گلوکوز، ترکیباتی هستن که وقتی در گرچه خون قرار میگیره میره در سیستم مغزی، در سیستم دوپامین در هیپوتالاموس بدن، حس خوشایندی ایجاد میکنه که فرد دوست داره دوباره تکرار کنه. خدا نکنه بچه در سن پایین در پیشتابسانی با طعم شیرین نوشابه آشنا شه، بعید میدونم تا روز آخر عمرش بشه این بچه رو از این ترکیب جدا کرد.
بچه دوست داره هی مقدار اون شیرینی و شوری رو بیشتر هم
بیشتر کنه. سعی کنیم ذائقه بچه ها رو اصلاح کنیم و طعم غذاها رو فقط و فقط با نمک،
بله،
شوری، شکر، شیرینی و روغن ذائقهشون رو شکل ندیم، خوشمزه نکنیم غذا رو. انقدر طعم دهندای خوب در طبیعت هست که میتونه غذا رو خوشمزه کنه که نیازی به این همه شیرینی نیست. ولی خب به حال بخش از ویژگی های سلامتی ما، نشاط آوری ما، کربوهیدرات هست، گلوکوز هست و با توجه به حال میزان زیادی قند در مواد غذایی وجود داره، یکی از راهکارش اینه که با استفاده از شیرین کننده مصنوعی دریافت ورودی قندهای ساده رو کم میکنیم، که البته برای افراد بالغ و عاقل فکر کنم اراده بیشتر کمک کنه، اراده کنن که مواد رو با قند کمتر بخورن که لازمش مهارته. مثلا وقتی من و شما مهارت کسب میکنیم که چایمونو کم رنگ میکنیم، چای با یه تیکه خرما، با یه تیکه توت، با یه تیکه حب قند خورده میشه. اما اگه این مهارت رو من نداشته باشم، چای رو داغ داغ بخورم، یه دیوان چای داغ خوردم معمولا حداقل 5 تا قند مصرف بشه.
بله.
درنچه برمیگه با اون مهارت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بخش گزارش رو با هم بشنویم. همکارم علیه کیان با هم میهنان عزیزمون صحبت کرده.
خانم محترم سلام عرض کردم.
سلام خدمت شما.
متشکرم، زنده باشین. بزرگوار، آیا شما تا به حال از قندهایی که تحت عنوان قند رژیمی به فروش میرسه خریداری کردین؟
من نه، چون هیچ وقت مشکل قند نداشتم و مشکل اضافه وزن نداشتم. شاید اگه داشتم استفاده میکردم. والا من توی این بیسکویت ها، توی این پروداکت های بیسکویت دیدم که انگار یه سری محصولات بدون قند تولید کرده که چیزه، میگن با شهد توت و انگور و خرماست که میگن اون ضرر زیاد نداره چون قند طبیعیه. خودم و خانواده‌ام خدا رو شکر چون با مشکل قند هیچ وقت مواجه نبودیم، زیاد سرکاری با اینا نداشتیم، ولی کن دیدم که استفاده میکنن. توی یه سری شیرنی فروشی دیدم که یه سری شیرنی ها و حالا کیک هایی هستن که به عنوان بدون قند یا با قند رژیمی درست کردن اینا رو.
هنگام خرید این محصول غذایی باید به چه مواردی توجه کنیم؟
شیرینی فروشی ها و کلن کارخانجاتی که حالا مواد غذایی شیرین درست میکنن، به نظرم از شیرین کننده های طبیعی استفاده کنن، مثلا میوه های شیرین، از قند مصنوعی استفاده نکنن. یعنی چیزی که من خوندم چند وقت پیش این بود که کلن مواد شیرینی و شکلات رو به 10% رسوندن توی تولیدات کارخونه ایشون و باید یه فرهنگ دولت و بزرگتری باشه که اینو بتونه جا بندازه و مدیریت کنه. آره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، ممنونم.
بخش گزارش تقدیم شما شد و صحبت‌های خوبی شنیدیم.
جنبه‌های بسیار متعدد.
دکتر رضایی بفرمایید.
می‌خواید حواسمون باشه گول نخوریم که بگن این شیرین کننده گیاهیه، گیاهی بودن دلبر خوب بودنش نیست و همه چیز سم است بسته مقدارش. پس این شیرین کننده ها در مقدار کم، ببیشه اگر از دو سه مدل در غذای ما استفاده بشه، هیچ وقت به دوز سمی نمیرسیم. نگران نباشید. اگر هم در فضای مجازی گفته میشه آقا این شیرین کننده سرطان‌زاست، این شیرین کننده اله است، دوزی که به حیوانات آزمایشگاهی دادن برای رسیدن به اون بیماری اصلا برای ما قابل خوردن نیست و نگرانش نباشید.
بله، تعادل، تنوع کفایت.
بله،
این سه کلید موفقیت در داشتن یک تغذیه سالم
که مرحوم آقای دکتر کیمیاگر، استاد دکتر کیمیاگر، همیشه به ما میگفتن که بچه‌ها هیچی بهتر از تنوع و تعادل نیست و حواستون باشه. یعنی اینقدر هی نخور به مریضو نگین که خسته و کلافه بشه و دور از چشم شما به غذاهای پناه ببره. بله، این واقعا لازمه. خدا رحمت کنه آقای دکتر کیمیاگر که خلاصه یادی از این شد.
اما کلی توصیه‌های ارزشمندشون در خاطرمون مونده باقا. که امیدواریم احترام بگذاریم، اینها تبدیل به باور بشه و در رفتارمون نهادینه بشه این اصلاحات سبک زندگی. خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی از حضورتون در این بخش از برنامه.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اما در ادامه گفتگو هم دکتر محمدزاده عزیز، این پرسش مطرح میشه که روش درست نگهداری این قندها به چه صورته؟
این قندها به خاطر اینکه همونطور که گفتیم قندهای الکلین، یعنی عامل الکلی توشون زیاده. عامل الکلی یعنی عامل اوهاش. عامل اوهاش خیلی دوست داره رطوبت رو جذب کنه. به همین جهت قندهای الکلی حتما باید در دور از رطوبت و در جای خنک نگهداری بشن که اون خاصیت جذب رطوبتشون باعث تغییر شکل و ماهیتشون نشه.
خب اینطور در صنعت قنادی هم ازشون استفاده شده؟
به نظر من استفاده میشه، چون من خودم گاهی اوقات شیرینی که میخورم میبینم این شیرینی واقعا خیلی شیرینه، یعنی من احساس میکنم یه چیز غیر از شکر داره توی این قنادی ها داره استفاده میشه که شیرینی محصول رو بیش از حد کرده، یا حالا شیرین کننده مصنوعی بهش میزنن، یا حالا یه چیزایی مثل ممکنه استویا بهش بزنن. یعنی بعضی اوقات واقعا بیشترین چیزی که ما از خوردن شیرینی حس میکنیم طعم بسیار شیرینه، شیرینیه، چیز دیگه ای اصلا حس نمیشه.
بله، در حال کارشناسان و متخصصان و متبحران حوزه صنایع غذایی غذا رو متفاوت تر از دیگران میخورند و میچشند، نوش جانشون خیلی با دقت که ببینن از چه موادی تشکیل شده.
بله.
خانم دکتر محمدزاده عزیز، در نوشابه های رژیمی از چه شیرین کننده های استفاده میشه؟
متاسفانه در نوشابه های رژیمی از شیرین کننده های مصنوعی مثل ساخارین، آسپارتام، آسسولفات و سیکلامات استفاده میشه و این نوشابه ها در بین مردم به عنوان نوشابه های بدون قند جا افتاده. درسته که این نوشابه ها بدون قند هستن، ولی عوارض دارن. عوارضشون این هستش که همونطور که در ابتدای برنامه گفتم باعث سردرد، میگرن، ناراحتی های گوارشی و در دراز مدت باعث ایجاد تومور میشه. تومور زاییشون در موش به اثبات رسیده، در انسان ها هم به اثبات رسیده. اینی که من خدمت شما الان میگم تومورزایی، من آخرین مقالاتی رو که خوندم مبتنی بر اون هست، این اطلاعاتی که دارم الان منتقل میکنم.
بله.
به همین جهت واقعا توصیه میکنم که خب نخورن مصرف کننده ها از این محصولات بدون کالوری یا بدون قند استفاده نکنن، چون در دراز مدت عوارض داره. به اضافه این که اگر قرار باشه که ما همه محصولاتی که میخوریم بدون قند باشه که چاق نشیم، خب بدن ما در روز یک مقدار مشخصی رو باید از این مواد دریافت کنه. اگه قرار باشه همه چیز رو بدون قند مصرف کنیم، باعث میشه که دریافت روزانه مجاز بدن ما از حدش بیشتر بشه و این صدمات بسیار بسیار بدی رو برای بدن میرسونه. و توصیه میکنم که همون شیرینی طبیعی رو یا همون شکر طبیعی رو یا همون استویا رو به حد متعادل مصرف کنن.
بله، هرچند که گیاهیه.
بله،
استویا.
بله. بله، استویا گیاهیه، هیچ ضرری نداره و طبق آخرین مقالات و گزارش ها هیچ اثر سویی بر بدن نداره و تازه خوبی هم که داره این هستش که باعث میشه که میکروب های دهان هم نمیتونن از این قند استفاده کنن و در نتیجه اسید تولید نمیشه، مینای دندان هم تخریب نمیشه. و نکته جالب تر این که محققین در ریشه شیرین بیان یه ماده‌ای پیدا کردن که اونم مثل استویا شیرین کننده هستش، اما با قدرت 50 برابر. تازه این ماده‌ای که تو شیرین بیان هست علاوه بر این که شیرین کننده هست، باعث میشه که اون ناراحتی‌ها و التهابات معده رو هم کنترل میکنه و بهبود میده. و به طور خلاصه خدمتتون بگم که تحقیقات کلن به سمت چیزهای طبیعی داره دوباره برمیگرده، مثل قدیم که شیرین بیان رو میخوردن برای التیام دردهای معده. الان شیرین بیان هم ماده به نام گلیسیریزین داره که هم التیام میده معده رو، هم به جای شکر میتونیم به عنوان شیرین کننده استفاده کنیم.
50 برابر استویا شیرین تره.
50 برابر شکر. ما مبنای ما در مقایسه شیرینی همیشه شکره. شکر و مبنا قرار میدیم و بر اون اساس مقایسه میکنیم. مثلا آسپارتامینا در حد فکر کنید 1000 برابرن.
بله.
اما استویا 200 برابر، این ماده‌ای که تو شیرین بیان هست 50 برابر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم دکتر، نکته باقی مونده در خصوص قندهای رژیمی اگر تموم شده بریم سراغ پرسش شنونده.
من چیزی دیگه‌ای به ذهنم نمی‌رسه، فقط و فقط توصیه‌ام این که از قندهای سالم، طبیعی و به مقدار متعادل مصرف بشه.
مثل
همین استویا یا اگر قرار شکر رو بخوریم کمتر شکر مصرف کنیم و تا اونجایی که ممکنه شیرین کننده های مصنوعی، نوشابه های بدون قند و کیک بدون قند، شکلات های بدون قند رو استفاده نکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر محمدزاده از توضیحات مفید و ارزشمند شما امروز. کلی مطلب یاد گرفتیم. بریم سراغ بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
شنوندگان خوبمون، همراهان عزیز این برنامه، محبت میکنن سوالاتشون رو ارسال میکنن به شماره 30102. الان سوالی که به دست من رسیده 0918-2146 نوشتن که سلام، اگر شیر پاستوریزه درش باز باشه تا چه مدت قابل استفاده است؟
شیر پاستوریزه باز باشه یا بسته باشه، در هر صورت 3 روز میتونیم ما تو یخچال نگه داریم. بیش از 3 روز باکتری های گرما دوستی که توی شیر باقی موندن شروع میکنن به فعالیت و شیر رو ترش میکنن.
بسیار خوب، و شماره 0912-5726 این سوال رو برامون فرستادن، نوشتن سلام، اگر در رب را باز نکنیم و در یخچال قرار دهیم آیا اشکالی دارد؟
وقتی که در رب باز نشده یعنی این که رب ما در معرض هوا قرار نگرفته، در نتیجه اتفاقات بدی درش نمیفته.
اصلا لزومی داره که در یخچال نگهداری؟
ولی لزومی نداره در یخچال نگهداری کنیم، چون پاستوریزه شده، محیط رب محیط اسیدیه و میکروبی درش رشد نمیکنه. اما به محض اینکه در رو باز میکنیم، چون در معرض هوا و میکروب های هوا قرار میگیره، شروع میکنه به کفک و یه سری فسادها. بنابراین به طور کلی رب تا موقعی که باز نشده میتونیم تو محیط بیرون نگهداری کنیم، ولی اگر واقعا انقدر جا دارن که میتونن رب باز نشده رو تو یخچالاشون نگهداری کنن، خب هر چیزی که در محیط خنک بمونه خب بهتره، به شرطی که واقعا جاشو داشته باشن.
بله خانم دکتر، ولی رب هایی که به روش سنتی یا خونگی درست میشه اونا بهتر که از همون اول توی یخچال باشن، درست؟
بله، به خاطر اینکه اونجا ما خب پاستوریزه کردن خوب رعایت نمی کنیم، درست. تو شرایط خونه، به همین جهت ترجیح میدیم که رب های خونگی رو توی یخچال نگهداری کنیم.
بله خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
پرسش ها هم مطرح شد و شما با حوصله جواب دادید. امیدواریم دوستان دیگر ما هم اگر سوالی دارن یا نظری درباره این گفتگوها برامون به صورت پیامک ارسال بکنن. 30102 برنامه قضا سلامت زندگی، آرزوی ما سلامت روزافزون شماست. خدا نگه دارید.
محصولات غذایی ساوین.
اعلام ساعت 14 تهران و رادیو سلامت در خدمت شما هستیم در بخش عصرگاهی رادیو سلامت. Thank you.